خبری رادیو زده خوش آمدید. من شاله گلخوجه از دفتر مرکزی شما را همراهی میکنم. فهرست موضوع امروز 7 اکتبر از این قرار است: سازمان های مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند که روزنامه نگاری مستقل و فعال سیاسی توجیک فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکنند. بس منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش میافزاید و گاه در دادگاه هم حال خود را پیدا نمیکند.
برای من کفایه است که یک سه خانگی از زمین این همه اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با من تامین کنم.
از منبری مسجد با پایگاهی اینترنت در تاجیکستان میخواهند امام خطیبون را در شبکه اجتماعی فعال کنند.
بعضی خادمان دین هستن که استفاده چیزا را خوب نمیکنند.
و ما شروع میکنیم از یک خبر فوری. دو خبرنگاری رادیوی آزادی روز 7 اکتبر در شهر دوشنبه به شعبه پلیس برده شدند. تهمینه حکیم و افسونه اکبرشوی و شاهد حادثه بودند و آن را به نوار میگرفتند. فعلا هر دو این نفر در شعبه پلیسند. تفصیلات بیشتر این حادثه در دست نیست. افسونه اکبرشوی و خبرنگار و تهمینه حکیم و نواربرداری رادیوی آزادی میباشند. 11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان ها میگویند در غیر صورت روزنامه‌نگاری مستقل و فعال سیاسی توجیک را در وطن خطر شکنجه و بدرفتاری تهدید میکند. در صورت این سازمان ها آمده است حکومت تاجیکستان به طور معمول با استفاده از اتهامات با انگیزه های سیاسی در بیرون از مرزها مخالفان خود را تهدید و بازداشت میکند.
ما از نام سازمان حامی حقوق با نام ویسنا با تقاضای دیگر سازمان های حامی حقوق همراه شده از مقامات بلاروس طلب میکنیم اودینایف را استرداد نکنند، زیرا در تاجیکستان او شاید به خاطر فعالیت قانونی اپوزیسیونیش مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد.
فرهاد اودینایف روز 25 سپتامبر در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. مقامات تاجیکستان قبلا اودینایف را به اشتراک و سرمایه گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کرده بودند. بازداشت فرهاد اودینایف در بلاروس در حالی است که سال گذشته با تلاش‌های همیانی حقوق فوتبال بازی سابق تیم خیری وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماه در بلاروس رها شد. تورسونوف را در تاجیکستان به افرادگرایی متهم می‌کردند. مقامات جمهوری بلاروس او را آزاد کرده به اوکراین بازپس فرستادند. ضمناً آخر هفته گذشته نواری مصطفی حیاتوف یک عضو گروه 24 از دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. او روز 25 سپتامبر از پولشا به تاجیکستان اخراج گشت. قبل از این حیاتوف 11 روز در یک باشگاه پناهندگان در پولشا گرسنه‌نشینی کرد تا اینکه به تاجیکستان استرداد نشود. اما مصطفی حیاتوف در پیام ویدیویی خود که بیش از 2 دقیقه است میگوید او را در تاجیکستان عفو کردند و حالا آزاد میباشد. معلوم نیست نوار در چی شرایط ثبت شده است. مخالفان بر اینند که چنین نوارها زیر نظر مقامات تهیه میگردند. نمیریم با موضوع دیگر. بحث منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش میافزاید. گاهی این بحثو در دادگاه هم حال خود را پیدا نمیکند و ساکنان آوار و سرگردان در کوچه میمونند. هر روز دست کم یک نفر به رادیو زودی محض با همین مشکل مراجعه میکند و فعلا ده ها نسخه عریضه شهروندان در دست همکاران ما موجود است. سروناز روح‌الله و امیردین علیمف در مثال چند چنین دعواها این موضوع را تحقیق نمودند.
بحث منزل زیست در تاجیکستان از موضوعهای داغ است و هر روز دادگاه‌های تاجیکستان ده‌ها پرونده مربوط به منزل را بررسی می‌کنند. اگر بحث بر سر منزل زیست در گذشته میان خویشاوندان و کارخانه و اشخاص علیحده سر می‌زد، حالا تخریب بنای منزل‌های زیست برای ساختمان بناهای بلندآشیانه که بر اساس نقشه کل شهر دوشنبه یا گیم پلان صورت می‌گیرد، این بحث‌ها را در دادگاه‌های پایتخت به مراتب بیشتر کرده است. مسعود صابیروف ساکن کوچه میرزا تورسون دای پایتخت را در حالت خطرناک قرار گرفتن دیواری حولیش که میتواند هر لحظه فرو رود نگران کرده است. میگوید مقامات به سازش و رضایت و پرداخت جبران برابر تلاش ویران کردن منزلش را دارند. در جای خانه او شرکت غیور سیمنت باید مکتب سازد.
طبق شناسنامه تکنیکی خانه چهار خونم از چهار حجره عبارت است، همش قانونی است. من برای من کفایه است که یک سه خانگی از زمین این همین اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با من تامین کنند، بیان خونه را بگیرند.
یک پژوهش توزیع مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتری موارد دادگاه‌ها قرار خود را هنگام بررسی پرونده‌های مربوط به منزل یا کوچانیدن مجبوری ساکنان به فایده دولت صادر کردند.
عین حال مثلا با پونکت رقم 2 حتما قید کرده می شود که تو حقوق شهروند رعایت نگردد، ساختمانچی یا اینکه پودراچی حقوق ندارد منزل برطرف کند.
تخریب منزل ساکنان برای بنیاد بناهای بلند آشیانه در پایتخت از سوی شرکت و مقامات محلی در حال است که برخی دیگر میگویند حتی افراد الهیده تلاش از خود کردن منزل زیستی آنها را دارند.
اومدن این نمبر استان نو اومدن گفتند که ما را ما نماینده همون چیزیم، ما اومدیم که همینجا را رخصت هم کس کردیم چپن اینجا را. من اومدم که این که زنک وجه چیز شده یک کسلش کبید است، بعد من در خونه در کنی که من برای هم زنک خیستم بلی سر رفتم. اومدم که وجه اشخونه اینجا چپا گدیان چیز نمیکند دا.
با گذشت یک سال هنوز بحث منزل میانی بابا کلانوف و همسایش در دادگاه حل نشده است.
مثل بحث این هم صحبتی ما، دادگاه های کشور نه همیشه بحث های منزل را به فایده ساکنان حل میکنند و آنها ناچار در رسانه ها را میکوبند. هر روز دستی کم بر رادیوی آزادی یک نفر با مشکل بحث منزل میآید و هنوز دسته دسته نامه ها را اینجا میگذارد. از جمله دادخواهی عمر علی سعیدوف ساکن شهر دوشنبه که 13 سال باز بحث منزل دارد و از همسری برادرش ادعا دارد که منزل را باز پس گرداند. یک نمونه دیگر هم بحث یک ساکن پایتخت با نام عبادالله است که دعواش با کارخانه نساجی تاجیکستان در دادگاه بررسی می شود و این ساکن میگوید که خانه را بر اساس شرطنامه گرفته بود و حالا بر اساس یک قرار دادگاه از منزل بیرون شده است. همچنین میانی این همه شکایت ها منزلی که همچون میراث کودکان است دیده می شود.
تشکر از همکاران من سروین روح الله و امرالدین علیمف. خاطر نشان میکنم که شکل کامل این گزارش در سامونه رادیو زودی و صفحه های ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی دسترس است. روز 6 اکتبر وزارت امور داخلی ایران خبر داد که در اعتراضهای دستجمعی یک هفته اخیر کم از 104 کس کشته شدند. سخنگوی وزارت سعد معان اضافه کرد که در اعتراضهای خشونت بار بیش از 1200 افسر امنیتی جراحت برداشتند. به قبل نام برده اسنای مقاومت به اعتراضگران 8 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 51 بنای حکومتی و 8 قرارگاه حزب سیاسی آتش زده شدند. اعتراضها 1 اکتبر با تشبث عراقی های جوان آغاز یافتند. گرد آمدگان جای کار، بهبود خدمات دولتی و مبارزه با فساد در این کشور سرشار از ذخیره های نفت را در میان گذاشتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. چرا در سالهای 90 در تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد و چی گونه پس از 5 سال جنگ صلح به دست آمد؟ خوانندگان مکتب‌های میانه در تاجیکستان اکنون به این سوال از کتاب درسی تاریخ خود میتوانند معلومات بگیرند، اما چی گونه؟ مورخانی که با محتوای کتاب درسی تاریخ مکتب‌های میانه آشنا شدند میگویند تاریخ سالهای 90 در این کتاب یک جانبه بررسی شده است. همکارم عبدالله اشوروف با محتوای این کتاب آشنا شد و با دانشمندان تاریخ اون رو در میان گذاشت و حالا با ما در سودی است. عبدالله سلام، و نخست بگو که کتاب تاریخ که خوانندگان در مکتب های تاجیکستان از روی آن درس میخوانند چی نکات دارد که بحث برانگیز شد؟
سلام شهلا، تفسیر تاریخ نوترین تاجیکستان با کتاب های تعلیمی مکتب های میانه به تازگی را یافت. تا کنون کتاب های درسی فنی تاریخ تا سال 1990 خاتمه میافت و تاریخ نگاران اکثرا میگفتند برای ارزیابی منصفانه تاریخ نوین گذشته سالها ضرور است. مؤلفان کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنف های 11 راحت نبی و فیضی زکریایف برای مثال در شرح سبب های آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان نوشتند: در جمهوری سال تا سال به نام مادران ملت، پدران ملت راه ارتجایی را پیش گرفته، زیر شعاری برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملت گرایی را اوج گرانده، پایه های ساختار سیاسی جمهوری را طرف سست میگردانیدند. پاشخوری اتحاد شوروی، شکست حزب کمونیست و حزب های نو، تاسیس حزب اسلامی و دموکراتی را نیز مؤلفان از عاملان سر زدن جنگ شهروندی تاجیکستان نامبر کردند.
خب عبدالله، ایراد مورخان از این کتاب در چیست؟
شالا لقمان بایماتف معرخی تاجیک که با متن این کتاب آشنا شد میگوید تاریخی نوین تاجیکستان در این کتاب بی‌غرضانه تصویر نشده است و جا جا مؤلفان به خود اجازه دادند که گروه و حزب و حرکت های علاهیده را در بوقوع پیوستن این و یا آن حادثه گناهگار سازند، حالان که به گفته بایماتف تاریخ نگار قاضی نیست، از عیبدار کردن اشخاص و یا حزب و گروه ها باید بپرهیزد و تنها با بیان فکت و دلیل ها روشن کردن روند های تاریخی و نتیجه های آن اکتفا کند. در همین حال مسئولان وزارت علم و معارف تاجیکستان میگویند قبل از آنکه این کتاب درسی به دست چاپ سپرده شود در پژوهشگاه ها محاکمه می شود و با نظرداشت فکر و اندیشه های عالمان تهیه شده است. با این وجود مسئولان این وزارت میگویند منتقدان می توانند اندیشه های خود را در شکل خطی به عنوان وزارت ارسال کنند و اگر ایرادهای آنها از جانب دانشمندان دیگر پذیرفته شد در نشر های منبعی کتاب آن می تواند وارد کرده شود.
فهموش و تشکر عبدالله برای صحبت. مقامات انتظامی تاجیکستان چند سال به این طرف پیوسته تاکید میکنند که اینترنت همچون وسیله جلب جوانان به گروه های تروریستی و افراطی استفاده میشود. تا به حال به حساب مقامات اکثریت گمراه شده های تاجیک محض با استفاده از شبکه اجتماعی به افراطی ها پیوستند، در حالی که این گروه های خطرزا به طور فراوان از امکانات توری جهانی کار میبرند. روحانیان تاجیک حتی صحیفه خود را در شبکه اجتماعی ندارند. برای تغییر وضعیت یک سازمان غربی و کمیته دین دست با کور شدن. گزارش نسایش ورمه را در این باره با هم میبینیم.
برای امام خطیبان مساجد تاجیکستان از خود کردن روندهای معاصر آسان نیست. بیشتر آنها میگویند بنابر سالخوردگی از تلفن های ساده موبایل استفاده میکنند و کاربری در اینترنت را بیشتر به یاوران جوانشان واگذار میکنند. برخی از روحانیان خبر ندارند که در شبکه‌های اجتماعی بحث دین و مذهب زیاد است. حالا آنکه شبکه‌های اجتماعی امکان میدهد پیامی آنها به مردمی بیشتری برسد.
شاید بعضی آنها از جهت مشغولیت زیاد داشتند، بعضی ها شاید طریق نوشتن کتاب یا که دیگر راه های تبلیغی که تا این زمان عادت کردن و این چیز یک واسطه های نو هستند. شاید از روی بعضی خادمان دین هستند که
تجربه آموزی شبکه های اجتماعی یک روزه است. تشبسکاران طرح میگویند در این مدت همه نازکی ها را بر روحانیان فهماندن امکان ندارد. اما مهم این است که امام خطیبان با فضای شبکه های اجتماعی آگاه باشند و با کاربران مکالمه راه اندازی کنند.
ما با آنها طرز سنجشی به تفصیل دلیل ها را می آموزانیم. همزمان نشان می دهیم که در کدام پیام رسان ها کدام گروهی جوانان هستند و به سوال ها آنها چگونه جواب دادن لازم است. ما اینچنین درباره طرز صحبت با کسانی که احتمالاً افرادگرا شده اند معلومات می دهیم.
وظیفه امام خطیبان مقاومت به ترغیبات افرادگرایی نخواهد بود. کارشناسان میگویند از یک طرف آنها با هزارها واعظان افرادگرا امکان رقابت را ندارند، از سوی دیگر سطح دانششان بیرون از موضوعهای اسلامی برای راه اندازی بحث ها در شبکه‌های اجتماعی کافی نیست.
من فکر نمی کنم که آموزش های یک و یا دو روزه چنین ملکه را در روحانیان رشد بدهد، زیرا میزان دانشمندی آنها تا اندازه کلاسیکی است و آنها از روی جهانبینی و اقتداری که دارند نمی توانند در شبکه های اجتماعی فعال باشند. با توجه به این در گمان است که در آینده نزدیک آنها مواد را به تب برسانند که در شبکه های اجتماعی طلبگار زیاد داشته باشد.
کمیته دینی تاجیکستان و اینستیتوتی اینکاسی جنگ و صلح بریتانیا که از سازمان دهندگان درس های آموزشی هستند میگویند حتی اگر روحانیان صحیفه های خود را باز کرده و بعضن معویزه هایشان را نشر نمایند دستاورد خوبی خواهد بود. طبق نقشه سال آینده در تاجیکستان به امام خطیبان طرز استفاده تلفن های هوشمند و دیگر فناوری های معاصر آموزانیده می شود.
مومن احمدی گزارش میداد. زمنان گزارش مذکور در اساس ثبت نوارهای پژوهشگاهی نیکاسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. ببینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. نشریه برنامه فردا تقدیمتون میگردد. اون وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نسازید. ساعت 7:30 وقت پراگا تا فردا خدا نگهداری. حالت شما باشد. We'll be right back.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. یک مقام رسمی روزی هفتمی اکتبر گفت پس از ترکشی در نزد افتوبوسی که سربازان افغان سوار بودند در ولایت ننگهار افغانستان کمش 10 شهروند غیر نظامی از جمله یک کودک کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی حکومت ولایت گفت که در حمله مرطلبانه در پایتخت جلال آباد 27 نفر دیگر مجروح شد. خوگیانی گفت که زخمیانی که حالت وزنی داشتند به بیمارستان محلی برده شدند. هیچ گروهی حمله را به گردن نگرفته است. هم گروه جنگجویان دولت اسلامی و هم طالبان در ننگهار فعالند. از روی معلوماتی میسیه سازمان ملل متحد در افغانستان تا سال روان 1366 غیر نظامی کشته و 2446 نفر دیگر مجروح شده اند. الیس اولیس یک کارمند وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا از خبرها درباره زورآوری جنسی نسبت به اقلیت‌های اویغور و قزاق در ولایت شینجان چین سخت اظهار نگرانی کرد. این مقامدار آمریکا از پکین دعوت کرد که حمله بی‌رحمانه را به حقوق انسان و آزادی وجدان بحث کند. اولیس در صحیفه تویتر مقاله نشریه واشنگتن پست را از نو نشر کرد که در آن سخنان زنان قزاق‌تبار ساکن شینجان آورده شده است. قزاق‌تباران که صرف نظر از مانع‌های دولت چین آن کشور را برای رفتن به قزاقستان ترک کردند، از زورآوری‌های نقل کردند که نسبت آنها در چین روا دیده شده است. بنابر گزارش ها ایالات متحده اعلان کرده است که هنگام عملیات فوری ترکیه به ضد نیروهای تحت رهبری کرد در شمال و شرق سوریه نیروهای آمریکا بیرون خواهند شد. پس از چند ساعت این اعلان نیروهای ایالات متحده از منطقه در درازی مرز سوریه با ترکیه به عقب نشینی سر کردند. خبرگزار ریترز با تکیه به یک منصبدار آمریکایی گفته است که روز هفتم اکتبر نیروهای آمریکا دو پستگاه نظارتی را در تل ابیاد و راس ال عین ترک کردند. ناظران حقوق بشر سوریه جایش در بریتانیا تصدیق کردند که نیروهای آمریکا از موقع اساسی در این دو محل عقب نشینی کردند. کاخ سفید روز 6 اکتبر گفت ترکیه با عملیات درازی برنامه ریزی شده اش در سوریه شمالی بزودی پیش خواهد رفت. در اظهارات آمده است ایالات متحده که صدها سرباز در سوریه دارد با این عملیات همراه نمی شود و طرفداری هم نمی کند و نیروهای آمریکا دیگر در منطقه نزدیک نخواهند ماند. پاناس مومتیزیس هماهنگساز منطقوی انسان دوستانه اوید به بحران سوریه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه به فرانس پرس گفت
ما از آن خواتیرم که چی روی داده می تواند، عاقبت های آن در زمین چی بوده می تواند. در سوریه 6 میلیون نفر بیجا شده هست. در کشورهای همسایه بیش از 5.5 میلیون گریزه از سوریه هستند. این جنگ است که خیلی کشال یافته است.
دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا شب 6 اکتبر رئیس پالاته نمایندگان کنگره آمریکا نینسی پیلوسی را در جنایت های وزنین و بدرفتاری اینچنین احتمال خیانت به دولت عیبدار و به اعلام ناباوری فوری نسبت به وی دعوت کرد. ترامپ روز یکشنبه چنین متنی را در شبکه های اجتماعی نشر کرد. عیبنامه جنایت های وزنین و بدرفتاری که ترامپ به آن تکیه می کند بهای حقوقی است که آن را عادتاً هنگام اعلام ناباوری استفاده می برند. این عیبنامه عادتاً نسبت به منصبداران در حالتهای زیرین استفاده می شود. هنگام فسادکاری، خنک نظری، شاهدی بر دروغ دادن، سوء استفاده از منصب، پارخوری، ترس دادن شاهدان و جنایت های دیگر. این اظهارات ترامپ در حال صدا می دهد که اخیراً از پیدا شدن شاهد دوم در پرونده اعلام ناباوری نسبت به ترامپ خبر رسید. گفته می شود شاهد دوم از حساب کارمندان مقامات قدرتی آماده است ضد پرزیدنت شاهد دهد. پالاته نمایندگان کنگره آمریکا روز 25 سپتامبر روند اعلام ناباوری را نسبت به ترامپ سر کرد. بخشی ازبکی رادیو آزادی روز 3 اکتبر نواری آوازی را از جلسه شعبه معارف یکی از ناحیه های تاشکند دسترس کرد. در جلسه به اشتراک داران دستور داده می شود که آخر های ماه سپتامبر امسال خوانندگان را با روی مال های مذهبی به درس ها راه ندهند. در نزد دروازه مکتب های یکی از ناحیه های شهر تاشکند هر صبح آموزگاران خوانندگان را مجبور می کنند که روی مال های خود را از سر گیرند. ساعت 7 صبح باید در نزد دروازه مکتب یک زن و یک مرد ایستند و آنها را همراه خوانندگانی که دیر می آیند عکس گرفته به من فرستند، می گوید مدیر شعبه معارف یکی از ناحیه های تاشکند. او همچنین از معاون مدیر مکتب ها دعوت می کند که با احساس والدان دیندار بازی نکرده رعایه لباس یگانه مکتبی را سخت طلب کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سنجش خودمانی تاجیک استاندارد معین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی چندین ماده زیان‌آور کیمیایی وجود دارد و به خلاصه آنها میتواند کودکان را بیمار کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می‌نمایم. جانب چین تا به حال به این خلاصه مقامات تاجیک پاسخ نگفته است. ساکنان می‌پرسند که اگر چنین محصولات به صفت و ضرر‌آور است، پس چگونه به بازارهای کشور راه یافته است. منوچهر کریموف کارمند آزمایشگاه تاجیک استاندارد گفته است شیرینی های ساخت چینی مخصوصا به سلامتی کودکان تا 5 ساله خطر جدی دارد. وی افزود این محصولات حتی در حرارت بلند نمی‌سوزد و آب نمی‌شود.
اون حرارت بلندی که هست یعنی ارگانیسم انسان خودش 36-37 گرادوس است، مت حرارت 600-700 گرادوس است، وقتی می‌سوزونی و حل نمی‌شود ارگانیسم انسان یک جوری میتونه حل کنه.
یعنی
قابلیتی همه امرو حل کردن ارگانیسم انسان ندارد.
والدان میگویند اگر وضع چنین نگران کننده است، باید مقامات اقدام جدی روی دست بگیرد تا از واردات این نوع محصولات به بازار پیشگیری شود. طاهری واحد ساکن دوشنبه گفت همین گونه محصولات را باید در گذرگاه گمرکی درآمدن نمانند.
این محصولات باید همه تموش نید درآمدن واردات نمانند. واردات در جمهوری قطعاً نمیشه. روشی فرزنده مو استعمال میکنم ایر این یک قجید انگوری نیه اما که من بخره ای خطم بیتمینش روزه وطنیه.
ولی بعضی از کارشناسان میگویند با احتمال زیاد فناوری های کهنه و وجود فساد و خاطربینی نمیگذارد که روی این نوی محصولاتی به گفته مقامات زیان‌آور با بازارهای تاجیکستان پورا گرفته شود. در همین حال یک تاجر گفت عاملی معین کننده در نظام بازار طلبات است و آنها همیشه به درخواست مشتری ها نگاه کرده محصولات می آورند. شیرینی های چینی را که اکثرا در شکل خیلی جالب و رنگ و رنگ و مانند به بازیچه ها آماده شدند در هر کوچه و پس کوچه و به ویژه در محل درس و بازی کودکان با نرخی خیلی ارزان دسترس کردن ممکن است. سنجش اخیر مقامات تاجیک استاندارد معین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی ماده های ضرر‌آور کیمیایی موجود است و آن می تواند کودکان را به 200 نوع بیماری گرفتار کند. راه های وارد کردن شیرینی های چینی به تاجیکستان معلوم نیست، اما دقیق است که این محصولات سالها باز با هر راه به بازار راه می‌یابند. با دریافت شکایت از بالای تاجران چنین محصولات، مقامات گاه سنجش می‌گذرانند و آنها اکثرا در معمول و سر استفاده شدن شیرینی‌های ضرر‌آور والدان را گناهکار می‌کنند. اما حالا در میان ساکنان این سوال مطرح است که چرا وارد کننده های شیرینی های زهرناک معین و مجازات نمی شوند. در حالی که به گفته آنها در گذشته مقامات واردات بعضی از محصولات از جمله گوشت مرغ را از ایران به خاطر جوابگو نبودن به معیارها منع کرده بودند. در 9 ماه سال گذشته مقامات تاجیک استاندارد به واسطه وایبر از مردم بیش از 300 شکایت گرفتند که در آن ساکنان از وجود محصولات پسیفه در بازارها شکایت کردند. در این مدت ماموران این نهاد بیش از 2000 تن محصولات غذای پسیفه را آشکار کردند. بعضی از کارشناسان میگویند تا زمانی که سنجش در گذرگاه ها سخت‌تر نشود و خاطربینی در اداره ها وجود دارد، امکان پوره پیشگیری از واردات این نوع محصولات پسیفه امکان ناپذیر خواهد بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند که روزنامه‌نگار مستقل و فعال سیاسی تاجیک فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان ها میگویند در حالت استرداد اودینایف را در تاجیکستان خطر شکنجه و بدرفتاری تهدید میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیوز روحلوی را میکنم. فرهاد اودینایف روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کامنیلوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان راهی ورشو بود. مقامات تاجیکستان قبلا در نامه یا درخواست خود به جانب بلاروس فرهاد اودینایف را به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کرده بودند. آنها گفتند که پرونده ضد اودینایف ماه اکتبر سال 2018 گشوده شده است. ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد اودینایف چند سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده بود. اظهارات 11 سازمان حامی حقوق از جمله آفی بین الملل، خونه آزادی، سازمان دیدگاه حقوق بشر، کمیته نروژی خیسینگی و ویاسنا در مورد فرهاد اودینایف روز 7 اکتبر نشر شد. با گفته استیف سویردلوف، پژوهشگر ارشد سازمان دیدبانی حقوق بشر برای آسیای میانه، بلاروس عهده‌دار است که اودینایف را به هیچ جای از جمله تاجیکستان نفرستد، چون ممکن است با او در آنجا بدرفتاری یا شکنجه صورت بگیرد. ولنتین استفانوویچ، مسئول سازمان حامی حقوق بشر ویاسنا در بلاروس، روز 7 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما از نام سازمان حامی حقوق با نام ویسنا با تقاضای دیگر سازمان های حامی حقوق همراه شده از مقامات بلاروس طلب میکنیم اودینایف را استرداد نکنند، زیرا در تاجیکستان او شاید به خاطر فعالیت قانونی اپوزیسیونیش مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد.
فرهاد اودینایف 42 سال داشت، زاده ناحیه حصار، سال 2013 به حیث یکی از مؤسسان تلویزیونی صفا در مسکو کار کرده است که از ماه آوگوست تا نوامبر آن سال توانست برنامه ها تهیه کند. فعالان مخالفین میگویند که تلویزیونی مستقل آن سال زیر فشار مقامات تاجیک بسته شد. بازداشت فرهاد اودینایف در بلاروس در حالی است که اخیراً لهستان، یک کشور همسایه بلاروس، مصطفی حیاتوف، یک عضو گروه 24 را اخراج کرد و اخیراً در نوار ویدیویی خبر داد که در دوشنبه قرار دارد. هرچند این نواری او شک و گمان ها را درباره پورا آزاد بودنی او کم نکرده است. مقامات تاجیکستان از سال 2015 نامی ده ها عضو حزب سازمان های ممنوع سیاسی را به فهرست مورد جستجو وارد کردند و بر اساس آن تنها در بلاروس حداقل دو شهروند تاجیکستان بازداشت و با خطر استرداد روبرو شدند. با تلاش های حامیان حقوق در 4 سال گذشته یک فعال سازمان ممنوع گروه 24 شبنم خدایدادوه و فوتبال بازی تیم خیر وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماه در بلاروس رها شدند.
نمیخوام دیگر تو را، نمیخوام دیگر.
پس از نشر بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه در مورد سفر رجب طیب اردوغان به واشنگتن برای گفتگو با دونالد ترامپ در مورد سوریه، کاخ سفید در بیانیه گفته است عملیات ارتش ترکیه در منطقه های شمالی سوریه نزدیک است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلان کرده بود آقای اردوغان برای ملاقات با دونالد ترامپ و گفتگو در مورد تشکیل منطقه امن در شمال سوریه، مناطقی که مکان حضور نیمه نظامیان کردی مورد حمایت آمریکاست، ماه آینده راهی واشنگتن می شود. واشنگتن به این اظهارات واکنش نشان نداده بود. بیانیه کاخ سفید در مورد تماس تلفنی در ساعت‌های اخیر یکشنبه 6 اکتبر به وقت آمریکا منتشر شد. رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ روز یکشنبه 6 اکتبر تلفنی گفتگو کرده بودند. رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گذشته هشدار داده بود که کشور در شمال شرق سوریه دست به عملیات نظامی خواهد زد. آمریکا در بیانیه گفته است ترکیه به زودی عملیاتی را که مدت هاست برنامه ریزی کرده است در شمال سوریه آغاز خواهد کرد. در این بیانیه آمده است نیروهای نظامی آمریکا از این عملیات حمایت نخواهند کرد و نقشی در آن نخواهند داشت و نیروهای آمریکا در حالی که با کاری گروهی دولت اسلامی در منطقه تحت نظارت آنها پایان دادند، دیگر در منطقه اطرافی آن نخواهند بود. کاخ سفید عین حال تایید کرده است که ترکیه در صورت عملیات همه زندانیان گروهی دولت اسلامی را که طی 2 گذشته اسیر شدند در اختیار خواهد گرفت. در بیانیه که دفتر ریاست جمهوری ترکیه پس از تماس تلفنی روز یکشنبه نشر کرد، گفته شده است که آقای اردوغان ناخشنودی خود را از موافق نبودن آمریکا در عمل با توافق‌های صورت گرفته در مورد ایجاد منطقه امن بیان کرده است. در اوایل ماه آگوست ترکیه و آمریکا اعلان کرده بودند که برای ایجاد یک مرکز عملیاتی مشترک در ترکیه به هدف هماهنگی در رابطه با منطقه امن در شمال سوریه با سازش رسیدند. ترکیه سازمان واحدهای دفاع مردمی در شمال سوریه را گروهی تروریستی می‌داند و خواستار قطع حمایت آمریکا از آنها شده است. آمریکا اما این گروه را که بخش اساسی نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در جنگ با گروهی دولت اسلامی داشت، گروهی تروریستی نمی‌داند و از آن حمایت کرده است. انقره خواستار تشکیل منطقه امن تا 30 کیلومتری داخل قلمرو سوریه است. اندازه‌ای که گفته شده بود آمریکا مخالف آن می باشد. ترکیه بر علاوه مسئله وابسته به حضور نظامیان کرد در نزدیکی مرزهایش همچنین میزبان 3,600,000 پناهنده سوریگی نیز هست و می خواهد تعداد 2,000,000 تن از آنها را در منطقه های امنی داخل سوریه جابجا کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نمایندگان رسانه‌های قرقیزستان چگونه به حمایت از همکاری خود برخاستند و تفاوتی آنها از همکسبانشان در تاجیکستان چیست؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. من سن ازاتیک، من تو آزادی. چنین شعار در روزهای اخیر از همه بیشتر در بخش قرقیزی شبکه اجتماعی فیسبوک به چشم می‌خورد که پیامدی مبارزه رسانه‌های قرقیزی ضد هجوم نوبتی به آزادی سخن در این کشور بوده است. این بار جامعه ژورنالیستی قرقیزستان برای پشتیبانی از کارمند بخش قرقیزی رادیوی آزادی ایبک کولچومانوف برخواستند که هنگام اجرای وظیفه کسبی مورد حمله قرار گرفت. روز 18 سپتامبر در نزدیکی خانه معاون پیشین خدمات دولتی گمرک رئی مطرعیموف در شهر اوش شخصان نامعلوم به نوار بردار کولچومانوف حمله کرده دستگاه‌ها، تلفن هوشمند، سند و کلید ماشینش را کشیده گرفتند و به او ضرر جسمانی رساندند. ارزش عمومی تکنیکی را بوده شده را بخش قرقیزی رادیوی آزادی 1,580,000 سوم یا معادل تقریبا 22,000 دلار اعلان کرد. در بیانیه رسمی این رسانه گفته می شود حملهوران اینچنین از رئی مطرعیموف نام بردند که در مورد آن بخش قرقیزی رادیوی آزادی یک تحقیقات روزنامه‌نگاری نشر کرده بود. در آن تحقیقات نقشه به طور غیر قانونی از کشور بیرون بردن میلیون ها دلار از سوی او و خویشاوندانش آشکار شدند. تحقیقات آن زمان واکنش گسترده اجتماعی را در قرقیزستان به بار آورد و اداره ازاتیک مدیا اظهار نمود که آن ادامه دارد. قضیه واکنش گسترده اجتماعی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تا وکیلان پارلمان را به بار آورد. اکثر ساکنان عادی قرقیزستان حمله بر روزنامه‌نگار را همچون هجوم به تمام جامعه و آزادی بیان پذیرفتند. مدیر اینستیتوت مدیا پالیسی بگیم حسینوا در بیانیه رسمی خود گفته است امنیت روزنامه‌نگاران و مبارزه با بی‌جزا ماندن کسانی که بر روزنامه‌نگار فشار می‌آورد برای حفظ حقوق به آزادی سخن اهمیت اصولی دارد. چنین موقع را وکیل قرقیز المنبت شکماماتوف نیز اظهار داشت. هنگام بحث آزادی بیان در استودیوی بخش قرقیزی رادیوی آزادی وکیل گفت روزنامه‌نگاران جامعه را با اطلاع تامین می‌کنند و بدون این اداره حکومت از سوی جامعه ناممکن است. در نوبت خود برادر رینبگ ماتریموف وکیل پارلمان اسکندر ماتریموف گفت اگر نوابردار ازاتک به آن موضع ساعت 7 صبح نمی رفت و پهباد در حدود خانه برادر خردی او نمی افتید این قضیه سر نمی زد. در همین حال نمایندگان جامعه مدنی قرقیزستان هدف دارند کار را تا به آخر برسانند و حملگران ربط داشته به منصبدار بانفوذ پیشین را به جوابگری بکشند. همراهی روزنامه‌نگاران با هدف تاثیر گذاشتن به قرار سیاسی در فضای پساشوروی روند نو نیست. در مورد وضع ناگواری رسانه‌ها و آزادی سخن در تاجیکستان وقتی زیاد است که میگویند ولی روند طوری از آمار برمی‌آید همانا رو به پایین روی دارد. به گفته رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نورالدین قرشیبایف امکان برای افاده همراهی در تاجیکستان وجود دارد ولی از اینجا که در سال‌های اخیر در کشور تعقیب آشکار روزنامه‌نگاران صورت نگرفته است این مشاهده نشد.
در تاجیکستان فضای اطلاعاتی این روز خیلی متشنج است با آن خاطر که خود سنزوری روی خودم سنزور خیلی بالا رفت و محدودیت ها نسبت رسانه های آزاد زیاد.
روزنامه‌نگار تاجیک ارشاد سلیمانی با این اندیشه که در میان روزنامه‌نگاران تاجیکستان همراهی لازم وجود دارد موافق نیست. با گفته وی فضای نامساعد سببی وابستگی محرران از جایهای از جمله از بازار شد.
در این اخیر میان تجارت رسانه‌ای و فروختن ارزش‌های بنیادی و اصولی ژورنالیستیک متاسفانه دیگه فرق نگذاشتند و هر راهی مشروع و نامشروعی که میتواند پول بیاورد وارد ژورنالیستیک کردند.
با گفته ارشاد سلیمانی در قضیه خیرالله مرسدف که سال 2018 علیه او پرونده جنایی باز کرده بودند همراهی معین دیده شد ولی هنگام بسته‌شوی نگاه و آزادگان چنین یک همراهی مشاهده نگردید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سینزده سال پیش روز 7 اکتبر سال 2006 ژورنالیست نشریه نووای گازتا آنا پالیتکوسکایا در درون لیفت خانه خود با 4 ضربه تیر کشته شد. پلیس در جای واقعه تفنگچه و 4 نایچه یا گیلزه تیر پیدا کرد و هم لوله صدا خاموش کنی را که به میل تفنگچه پیوست بود. کشتار را فرمایشی عنوان کردند. جزئیات بیشتر را من کیومرسی عطا می گویم. پالیتکوسکای حامی حقوق و ژورنالیست بود. از سال 1999 تا لحظه مرگش وی به حیث خبرنگاری مخصوص و شارح نووای گازتا کار کرده است. او هنگامی کارش در منطقه جنگ زده هنگامی جنگ دوم چچنستان شهرت جهانی یافت. وی از جنایت‌های ارتش روسیه، سلاحداران چچن و حکومت روب به کرمل چچنستان می نوشت. آنا پالیتکوسکای سال 2002 در گفتشونید با شورشیان چچن که در تئاتر دوبروفکای مسکو آدمان را گرفگان گرفته بودند اشتراک کرده است. وی و همکارانش به گرفگان‌ها خوراک و آب و مواد دیگری غذایی بردند، چیزی که تروریستان اجازت داده بودند. بعد از خبردار شدن از حادثه بسلن، پالیتکوسکای به جای حادثه رفت ولی در داخل هواپیما زهرالود شد. وی گفته بود که او را زهرالود کردند تا در گفتشونید با تروریستان اشتراک نکند. آنا پالیتکوسکای یکی از منتقدان رهبری حاضره چچنستان رمضان قادیروف و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین بود. اداره نشریه نووای گازتا اعلام کرد تا زمانی که نشریه وجود دارد قاتلان آنا پالیتکوسکای آرام نخواهند خفت. کارمندان نشریه نوشتند ما هیچگاه مرگ آنا را قبول کردن نمیتوانیم. ما قاتلان را میکوبیم و تخمین میزنیم که آنها در کجا هستند. اولگا بیچکا و خبرنگار نشریه نووای گازتا 5 سال پیش در محفل یادبود آنا پالیتکوسکای چنین گفته بود.
ما نباید افرادی را که به خاطر دیگران کار میکردند فراموش کنیم. نباید قتل او را از یاد بریم. وای همکاری ما بود و ما باید یاد همکارانی خود را گرامی داریم و در خاطره خود حفظ کنیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از 3 روز قتل پلیتکوفسکی در این باره گپ زد. وای در پاسخ به سوال آنکه آیا حکومت روسیه در این فاجعه دست دارد یا نه، گفت که کشتار پلیتکوفسکی در مقایسه به نوشته هایش بیشتر به روسیه آسیب رساند. رمضان قادیروف آن زمان نخست وزیر چچنستان بود و حادثه را فاجعه بزرگ دانست. بعد از مرگ پلیتکوفسکی در حال چند فرضیه کشتاری او به میان آمد. بعضی ها رمضان قادیروف را در این کار گمانبر دانستند. پلیتکوفسکی پیش از مرگش گفته بود ثبت ویدیویی دارد که نخست وزیر آن وقته چچنستان و زیرتابیانش سربازان را میزنند. در فرضیه دیگر گفته میشد که در پس کشتاری پلیتکوفسکی حکومت روسیه میستد. در این باره افسر پیشینی فیسبی الکساندر لیتوینکو ابراز نظر کرده بود. بعضی ها کشتار ژورنالیست را هدیه به پوتین دانستند چون قتل در روز تولد رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته است. دادگاه شهر مسکو سال 2014 رستم محمودوف و لام علی گایتوکایف از چچنستان را عمرباد از آزادی محروم کرد. اولی به حیث اجراگر و دومی همچون سازمان دهنده قتل گناهکار شدند. سه مرد دیگر سرگی حاج قربانوف، ابراهیم و جبرائیل محمودوفا با جرم دست داشتن در این حادثه از 12 تا 20 سال زندان محکوم شدند. با این حال فرمایشگر یا فرمایشگران کشتار آنا پلیتکوفسکی یافت نشدند. آنا استویتسکی وکیل مدافع خانواده پلیتکوفسکی میگوید پرونده قتل ژورنالیست خوابیده است و از یک دست به دست دیگر میگردد. ایلیا و ویرا فرزندان آنا پلیتکوفسکی به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده و روسیه را به تحقیق بی‌ثمر کشتار مادرشان عیبدار کردند.
دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه پیدا کرد. دسته استقلال دوشنبه در مسابقات امسالی قهرمانی فوتبال تاجیکستان برای اولین بار به مغلوبیت دوچار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف که در بازی آخرین مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب سوریه را با حساب 1-0 شکست داد، با 9 امتیاز غالب گروه سی شد و به قسم نهایی مسابقات راه پیدا کرد. بازی دور سوم و آخرین گروه سی شام یکشنبه 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. گل یگانه را حملگر شهرام سمیف در نیمه اول دیدار در دقیقه 23 به ثمر رسانید. در بازی دیگری دور سوم در گروه سی منتخب لبنان روز یکشنبه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بر دسته جزیره های مالدیو با حساب 2-0 غالب آمد. یادآور می شود منتخب جوانان تاجیکستان در دو بازی پیشین تیم جزیره های مالدیو را با حساب بزرگ 9-0 و منتخب لبنان را با حساب 1-0 شکست داده بود. به این ترتیب منتخب جوانان تاجیکستان در گروه سی با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود. دسته های منتخب جوانان لبنان و سوریه با 4 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار گرفتند. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان برگزار می شود راحت می گیرند. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه در بازی مرکزی دوره 18 لیگ عالی در میدان خود از تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-2 شکست خورد. این اولین باخت قهرمانی تاجیکستان در مسابقات امسال می باشد. در سه بازی دیگری دوره 18 خوجند شهری خوجند در مهمانی بر خطلان باختر با حساب 2-1، چسکا پامیر دوشنبه در سفر بر پنچری جلال الدین بلخی با حساب 2-0 و استرفشانی شهری استرفشان در میدان خود بر کوکتاش رودکی با حساب 3-0 پیروز شدند. استقلال که پیشکی با گرفتن مدال های طلا دست یافته برای باری هشتم با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شده است، فعلا در جدول مسابقات با 45 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته خوجند با 32 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. دسته ریگارتاداس بعد پیروزی بر استقلال در جدول با 25 امتیاز به جای سوم برآمد. سرمربی این دسته محمد جان حبیب اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جای های نمایان یعنی با مدال های چمپیونات برای جای صدور مبارزه برای و در بازی های آسیایی دسته باید راحت گیرد.
بازی های دور 19 مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز یکشنبه 20 اکتبر برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ مهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ مهر یورف به حمایت حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روز 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روز 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست سه نفری که میتوانی سه نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزادشوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخواهند که وضعیت حاضر تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعال جمعه تاجیکستان.
خود بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. آنها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و با رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در برای این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه با نفوذ به واسطه ما به اونها رسانند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد.
امیدی شما از این همه مراسم ها چی است؟ امیدی کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ میر در استراسبورگ در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میداند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضعیت بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد با نمایندگان واسطه اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سر نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یوروف این حال یکان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطرم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الوهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر یگان محدودیت ها به بزرگ مهر به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودند چه خیلی که من گفتم، بزرگ مهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکان شکایتی بزرگ مهر یوروف رو نشونیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکان عملی ناجو کرده نمیشود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید علاقه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که
در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند. بزرگمهر یورو فروزی نیست. بزرگمهر یورو از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگمهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگمهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگمهر یا تغییر دادن حکم بزرگمهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین صدها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین روح اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش رو میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، ایتیاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگمهر، پرونده بزرگمهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگمهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چون این است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگمهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگمهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگمهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودند فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. از 3 نفر رو تصدیق کرد، در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، ما نتوانستم کنیت نیست که دیگر پرونده های شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگمهر مراجعه کرده بودن و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگمهر رسیده باشد. این همه پول ها حق خدمت الوکیل می باشد، چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرندگی رو از ایزوله و مناسبت های بین بزرگمهر چون الوکیل و این شهروندان هم چون ایزول در اساس کدکس گرجدنی باید بررسی شود، یعنی که بستن شرطنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگمهر از این اشخاص مبلغ گیرید، شرطنامه ملتی بست که ما بشما یوری حقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه اون با مزاج محکوم شد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این مزاج رو از روی قانون و خودیم بزرگمهر مراجعه کنیم، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه کنیم، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشون مراجعه کنیم، بعد با سوری گرشنی باید مراجعه کنیم. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیدی از اون نامحفوظ استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه. چون که ما میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خوندن که نسبت
رئیس انجمن ادوکاتای تاجیکستان چون این مقاله انجام داده شده است میزبان آنها می شوند هر یک آنها زنگ زده می شوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053.
خبری رادیو زدی خوش آمدید. من شالو گلخوجا از دفتر مرکزی شما را همراهی میکنم. فهرست موضوع امروز 7 اکتبر از این قرار است: سازمان های مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند که روزنامه نگاری مستقل و فعال سیاسی توجیک فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکنند. بحث منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش میافزاید و گاه در دادگاه هم حال خود را پیدا نمیکند.
برای من کفایه است که یک سه خانگی از زمین این همه اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با من تامین کنم.
از منبر مسجد با پایگاه اینترنت در تاجیکستان میخواهند امام خطیبون را در شبکه اجتماعی فعال کنند.
بعضی خادمان دین هستند که استفاده چیزا را خوب نمیکنند.
و ما شروع میکنیم از یک خبر فوری. دو خبرنگاری رادیوی آزادی روز 7 اکتبر در شهر دوشنبه به شعبه پلیس برده شدند. تهمینه حکیمه و افسونه اکبرشوی و شاهد حادثه بودند و آن را به نوار میگرفتند. فعلا هر دو این نفر در شعبه پلیسند. تفصیلات بیشتر این حادثه در دست نیست. افسونه اکبرشوی و خبرنگار و تهمینه حکیمه و نواربرداری رادیوی آزادی میباشند. 11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان ها میگویند در غیر صورت روزنامه‌نگار مستقل و فعال سیاسی توجیک را در وطن خطر شکنجه و بدرفتاری تهدید میکند. در اظهارات این سازمان ها آمده است حکومت تاجیکستان به طور معمول با استفاده از اتهامات با انگیزه های سیاسی در بیرون از مرزها مخالفان خود را تهدید و بازداشت میکند.
ما از نام سازمان حامی حقوق با نام ویسنا با تقاضای دیگر سازمان های حامی حقوق همراه شده از مقامات بلاروس طلب میکنیم اودینایف را استرداد نکنند، زیرا در تاجیکستان او شاید به خاطر فعالیت قانونی اپوزیسیونیش مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد.
فرهاد اودینایف روز 25 سپتامبر در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. مقامات تاجیکستان قبلا اودینایف را به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افراطگرایی متهم کرده بودند. بازداشت فرهاد اودینایف در بلاروس در حالی است که سال گذشته با تلاش‌های حامیان حقوق فوتبال بازی سابق تیم خیر وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماهه در بلاروس رها شد. تورسونوف را در تاجیکستان به افراطگرایی متهم می‌کردند. مقامات جمهوری بلاروس او را آزاد کرده به اوکراین بازپس فرستادند. ضمناً آخر هفته گذشته نواری مصطفی حیاتوف یک عضو گروه 24 از دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. او روز 25 سپتامبر از پولشا به تاجیکستان اخراج گشت. قبل از این حیاتوف 11 روز در یک باشگاه پناهندگان در پولشا گرسنه‌نشینی کرد تا اینکه به تاجیکستان استرداد نشود. اما مصطفی حیاتوف در پیام ویدیویی خود که بیش از 2 دقیقه است میگوید او را در تاجیکستان عفو کردند و حالا آزاد می باشد. معلوم نیست نوار در چی شرایط ثبت شده است. مخالفان بر اینند که چنین نوارها زیر نظر مقامات تهیه می گردند. نمیاریم با موضوع دیگر. بحث منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش می افزاید. گاه این بحثو در دادگاه هم حال خود را پیدا نمی کند و ساکنان آواره و سرگردان در کوچه می مانند. هر روز دست کم یک نفر به رادیو زودی محض با همین مشکل مراجعه می کند و فعلا ده ها نسخه عریضه شهروندان در دست همکاران ما موجود است. سروناز روح‌الله و امیردین علیمف در مثال چند چنین دعواها این موضوع را تحقیق نمودند.
بحث منزل زیست در تاجیکستان از موضوعهای داغ است و هر روز دادگاه‌های تاجیکستان ده‌ها پرونده مربوط به منزل را بررسی می‌کنند. اگر بحث بر سر منزل زیست در گذشته میان خویشاوندان و کارخانه و اشخاص علیحده سر می‌زد، حالا تخریب بنای منزل‌های زیست برای ساختمان بناهای بلند آشیانه که بر اساس نقشه کل شهر دوشنبه یا گیم پلان صورت می‌گیرد، این بحث‌ها را در دادگاه‌های پایتخت به مراتب بیشتر کرده است. مسعود صابیروف ساکن کوچه میرزا تورسون زاده پایتخت را در حالت خطرناک قرار گرفتن دیواری حولیش که میتواند هر لحظه فرو رود نگران کرده است. میگوید مقامات به سازش و رضایت و پرداخت جبران برابر تلاش ویران کردن منزلش را دارند. در جای خانه او شرکت غیور سیمنت باید مکتب سازد.
طبق شناسنامه تکنیکی خانه، چهار خانه هم از چهار حجره عبارت است، همش قانونی است. برای من کفایه است که یک سه خانگی از همین این همین اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با من تامین کنم، بیایم خانه را بگیرم.
یک پژوهش توزیع مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتری موارد دادگاه‌ها قرار خود را هنگام بررسی پرونده‌های مربوط به منزل یا کوچانیدن مجبوری ساکنان به فایده دولت صادر کردند.
عین حال مثلا با پونکت رقم 2 حتما قید کرده می شود که تا حقوق شهروند رعایت نگردد، ساختمانچی یا اینکه پودرچی حقوق ندارد منزل برطرف کند.
تخریب منزل ساکنان برای بنیاد بناهای بلند آشیانه در پایتخت از سوی شرکت و مقامات محلی در حال است که برخی دیگر میگویند حتی افراد علیحده تلاش از خود کردن منزل زیستی آنها را دارند.
اومدن این نمبر استان نو اومدن گفتند که ما را ما و نماینده همون چیزیم، یعنی ما اومدیم که همین جا را یعنی رخصت هم کس کردیم چپان اینم جا را. من اومدم که این که زنک وجه چیز شده ای کسلش کبید است، بعد من خونه در کنی که من برای این زنک خیستم بلی سر رفتم. اومدم که اوشه اوشخونه اینجا چپا گدیان. چیز نمیتند.
با گذشت یک سال هنوز بحث منزل میانی بابا کلانوف و همسایش در دادگاه حل نشده است. مثل بحث این هم صحبتی ما دادگاه های کشور نه همیشه بحث های منزل رو به فایده ساکنان حل میکنند و آنها ناچار در رسانه ها رو میکوبند. هر روز دستی کم بر رادیوی آزادی یک نفر با مشکل بحث منزل می آید و هنوز دسته دسته نامه ها را اینجا می گذارد. از جمله دادخواهی عمر علی سعیدوف ساکن شهر دوشنبه که 13 سال باز بحث منزل دارد و از همسری برادرش ادعا دارد که منزل را باز پس گرداند. یک نمونه دیگر هم بحث یک ساکن پایتخت با نام عبادالله است که دعواش با کارخانه نساجی تاجیکستان در دادگاه بررسی می شود و این ساکن می گوید که خانه را بر اساس شرطنامه گرفته بود و حالا بر اساس یک قرار دادگاه از منزل بیرون شده است. همچنین میان این همه شکایت ها منزلی که همچون میراث کودکان است دیده می شود.
تشکر از همکارانمون سروینوز روح‌الله و امرالدین علیموف. خاطر نشان میکنم که شکل کامل این گزارش در سامانه رادیو زودی و صفحه های ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی دسترس است. روز 6 اکتبر وزارت امور داخلی ایران خبر داد که در اعتراضهای دستجمعی یک هفته اخیر کمش 104 کس کشته شدند. سخنگوی وزارت سعد معان اضافه کرد که در اعتراضهای خشونت بار بیش از 1200 افسر امنیتی جراحت برداشتند. به قبل نام برده اسنای مقاومت به اعتراضگران 8 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 51 بنای حکومتی و 8 قرارگاه حزب سیاسی آتش زده شدند. اعتراضها 1 اکتبر با تشبث عراقی های جوان آغاز یافتند. گرد آمدگان جای کار، بهبود خدمات دولتی و مبارزه با فساد در این کشور سرشار از ذخیره های نفت را در میان گذاشتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. چرا در سالهای 90 در تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد و چی گونه پس از 5 سال جنگ صلح به دست آمد؟ خوانندگان مکتب‌های میانه در تاجیکستان اکنون به این سوال از کتاب درسی تاریخ خود میتوانند معلومات بگیرند، اما چی گونه؟ مورخانی که با محتوای کتاب درسی تاریخ مکتب‌های میانه آشنا شدند میگویند تاریخ سالهای 90 در این کتاب یک جانبه بررسی شده است. همکارم عبدالله اشوروف با محتوای این کتاب آشنا شد و با دانشمندان تاریخ اون رو در میان گذاشت و حالا با ما در سودی است. عبدالسلام و نخست بگو که کتاب تاریخ که خوانندگان در مکتبهای تاجیکستان از روی آن درس میخوانند چه نکاتی دارد که بحث برانگیز شد؟
سلام شهلا. تفسیر تاریخ نوترین تاجیکستان با کتابهای تعلیمی مکتبهای میانه با تازگی را یافت. تا کنون کتابهای درسی فنی تاریخ تا سال 1990 خاتمه میافت و تاریخ نگاران اکثرا میگفتند برای ارزیابی منصفانه تاریخ نوین گذشته سالها ضرور است. مؤلفان کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنف‌های 11 راحت نبی و فیضی زکریایف برای مثال در شرح سبب‌های آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان نوشتند: در جمهوری سال تا سال به نام مادران ملت، پدران ملت راه ارتجایی را پیش گرفته، زیر شعار برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملت گرایی را اوج گرانده، پایه‌های ساختار سیاسی جمهوری را طرف سست می‌گردانیدند. پاشخوری اتحاد شوروی، شکست حزب کمونیست و حزب‌های نو، تأسیس حزب اسلامی و دموکراتی را نیز مؤلفان از عاملان سر زدن جنگ شهروندی تاجیکستان نام بر کردند.
خب عبدالله، ایرادی مورخون از این کتاب در چیست؟
لقمان بایماتف مورخ تاجیک که با متن این کتاب آشنا شد میگوید تاریخ نوین تاجیکستان در این کتاب بی‌غرضانه تصویر نشده است و جا مؤلفان به خود اجازه دادند که گروه و حزب و حرکت‌های علاهیده را در بوقوع پیوستن این و آن حادثه گناهکار سازند، حالان که به گفته بایماتف تاریخ نگار قاضی نیست، از عیبدار کردن اشخاص و یا حزب و گروه ها باید بپرهیزد و تنها با بیان فکت و دلیل ها روشن کردن روندهای تاریخی و نتیجه های آن اکتفا کند. در همین حال مسئولان وزارت علم و معارف تاجیکستان میگویند قبل از آنکه این کتاب درسی به دست چاپ سپرده شود در پژوهشگاه ها محاکمه می شود و با نظرداشت فکر و اندیشه های عالمان تهیه شده است. با این وجود مسئولان این وزارت میگویند منتقدان می توانند اندیشه های خود را در شکل خطی به عنوان وزارت ارسال کنند و اگر ایرادهای آنها از جانب دانشمندان دیگر پذیرفته شد در نشر های منبعی کتاب آن می تواند وارد کرده شود.
فهموش و تشکر عبدالله برای صحبت. مقامات انتظامی تاجیکستان چند سال به این طرف پیوسته تاکید میکنند که اینترنت همچون وسیله جلب جوانان به گروه های تروریستی و افراطی استفاده میشود. تا به حال به حساب مقامات اکثریت گمراه شده های تاجیک محض با استفاده از شبکه اجتماعی به افراطی ها پیوستند، در حالی که این گروه های خطرزا به طور فراوان از امکانات توری جهانی کار میبرند، روحانیون تاجیک حتی صحیفه خود را در شبکه اجتماعی ندارند. برای تغییر وضعیت یک سازمان غربی و کمیته دین دست با کار شدن. گزارش نسایش ویمه را در این باره با هم میبینیم.
برای امام خطیبان مساجد تاجیکستان از خود کردن روندهای معاصر آسان نیست. بیشتر آنها میگویند بنابر سالخوردگی از تلفن‌های ساده موبایل استفاده میکنند و کاربری در اینترنت را بیشتر به یاوران جوانشان واگذار میکنند. برخی از روحانیان خبر ندارند که در شبکه‌های اجتماعی بحث دین و مذهب زیاد است. حالا آنکه شبکه‌های اجتماعی امکان می‌دهد پیامی آنها به مردمی بیشتر برسد.
بعضی آنها از جهت مشغولیت زیاد داشتند، بعضی ها شاید طریق نوشتن کتاب یا که دیگر راه های تبلیغی که تا این زمان عادت کردن و این چیز یک بگیم موسیقی های نو هستند. شاید از روی بعضی خودمان دین هستند که
تجربه آموزی شبکه های اجتماعی یک روزه است. تشبثکاران طرح میگویند در این مدت همه نازکی ها را بر روحانیان فهماندن امکان ندارد. اما مهم این است که امام خطیبان با فضای شبکه های اجتماعی آگاه باشند و با کاربران مکالمه راه اندازی کنند.
ما با آنها طرز سنجشی به تفصیل دلیل ها را می آموزانیم. همزمان نشان می دهیم که در کدام پیام رسان ها کدام گروهی جوانان هستند و به سوال ها آنها چگونه جواب دادن لازم است. ما اینچنین درباره طرز صحبت با کسانی که احتمالاً افرادگرا شده اند معلومات می دهیم.
وظیفه امام خطیبان مقاومت به ترغیبات افرادگرایی نخواهد بود. کارشناسان میگویند از یک طرف آنها با هزارها واعظان افرادگرا امکان رقابت را ندارند، از سوی دیگر سطح دانششان بیرون از موضوعهای اسلامی برای راه اندازی بحث ها در شبکه‌های اجتماعی کافی نیست.
من فکر نمی کنم که آموزش های یک و یا دو روزه چنین ملکه را در روحانیان رشد بدهد. زیرا میزان دانشمندی آنها تا اندازه کلاسیکی است و آنها از روی جهانبینی و اقتداری که دارند نمی توانند در شبکه های اجتماعی فعال باشند. با توجه به این در گمان است که در آینده نزدیک آنها مواد را به تب برسانند که در شبکه های اجتماعی طلبگار زیاد داشته باشد.
کمیته دینی تاجیکستان و اینستیتوتی اینیکاسی جنگ و صلح بریتانیا که از سازمان دهندگان درس های آموزشی هستند میگویند حتی اگر روحانیان صحیفه های خود را باز کرده و بعضن معویزه هایشان را نشر نمایند دستاورد خوبی خواهد بود. طبق نقشه سال آینده در تاجیکستان به امام خطیبان طرز استفاده تلفن های هوشمند و دیگر فناوری های معاصر آموزانیده می شود.
مومن احمدی گزارش میداد زمینان گزارش مذکور در اساسی ثبت نوارهای پژوهشگاهی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. با بینندگان عزیز رسیدیم به پایان برنامه. نشریه برنامه فردا تقدیمتون میگردد. اون وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نسازید. ساعت 7:30 وقت پراگا تا فردا خدا نگهداری. هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. بنا به گزارش‌ها ایالات متحده اعلان کرده است که هنگام عملیات فوری ترکیه به ضد نیروهای تحت رهبری کرد در شمال و شرق سوریه، نیروهای آمریکا بیرون خواهند شد. پس از چند ساعت این اعلان، نیروهای ایالات متحده از منطقه در درازه مرز سوریه با ترکیه به عقب نشینی سر کردند. خبرگزاری ریترز با تکیه به یک منصبدار آمریکایی گفته است که روز 7 اکتبر نیروهای آمریکا دو پستگاه نظارتی را در تل ابیاد و راس آل عین ترک کردند. ناظران حقوق بشر سوریه جویش در بریتانیا تصدیق کردند که نیروهای آمریکا از موقع اساسی در این دو محل عقب نشینی کردند. کاخ سفید روز 6 اکتبر گفت ترکیه با عملیات درازی برنامه ریزی شده اش در سوریه شمالی بزودی پیش خواهد رفت. در اظهارات آمده است ایالات متحده که صدها سرباز در سوریه دارد با این عملیات همراه نمی شود و طرفداری هم نمی کند و نیروهای آمریکا دیگر در منطقه نزدیک نخواهند ماند. پناس ممتیزیس، هماهنگسازی منطقوی انسان دوستانه اوید به بحران سوریه در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه به فرانس پرس گفت
ما از آن خواتریم که چی روی داده می تواند، عاقبت های آن در زمین چی بوده می تواند. در سوریه 6 میلیون نفر بیجا شده است. در کشورهای همسایه بیش از 5.5 میلیون گریزه از سوریه هستند. این جنگ است که خیلی کشال یافته است.
دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، شب 6 اکتبر رئیس پالاته نمایندگان کنگره آمریکا نینسی پیلوسی را در جنایت های وزنین و بدرفتاری، اینچنین احتمال خیانت به دولت عیبدار و به اعلام ناباوری فوری نسبت به وی دعوت کرد. ترامپ روز یکشنبه چنین متنی را در شبکه های اجتماعی نشر کرد. عیبنامه جنایت های وزنین و بدرفتاری که ترامپ به آن تکیه می کند بهای حقوقی است که آن را عادتاً هنگام اعلام ناباوری استفاده می برند. این عیبنامه عادتاً نسبت به منصبداران در حالت های زیرین استفاده می شود. هنگام فسادکاری، خنک نظری، شاهدی بر دروغ دادن، سوء استفاده از منصب، پارخوری، ترس دادن شاهدان و جنایت های دیگر. این اظهارات ترامپ در حال صدا می دهد که اخیراً از پیدا شدن شاهد دوم در پرونده اعلام ناباوری نسبت به ترامپ خبر رسید. گفته می شود شاهد دوم از حساب کارمندان مقامات قدرتی آماده است ضد پرزیدنت شاهدی دهد. پالاته نمایندگان کنگره آمریکا روز 25 سپتامبر روند اعلام ناباوری را نسبت به ترامپ سر کرد. بخش ازبکی رادیو آزادی روز 3 اکتبر نواری آوازی را از جلسه شعبه معارف یکی از ناحیه های تاشکند دسترس کرد. در جلسه به اشتراک داران دستور داده می شود که آخرهای ماه سپتامبر امسال خوانندگان را با روی مولهای مذهبی به درس ها راه ندهند. در نزدی دروازه مکتب های یکی از ناحیه های شهر تاشکند هر صبح آموزگاران خوانندگان را مجبور میکنند که روی مولهای خود را از سر گیرند. ساعت 7 صبح باید در نزدی دروازه مکتب یک زن و یک مرد ایستند و آنها را همراهی خوانندگانی که دیر می آیند عکس گرفته به من فرستند، می گوید مدیر شعبه معارف یکی از ناحیه های تاشکند. او همچنین از معاون مدیر مکتب ها دعوت می کند که با احساس والدان دیندار بازی نکرده رعایه لباس یگانه مکتبی را سخت طلب کنند. راهبری یکی از مؤسسه طبی را در ولایت اتیراوی قزاقستان با کشتن یک طفل نوزاد گمان برمی‌کنند. در این باره شینگیز کابدولا یک مقامدار آژانس مبارزه با ضد فسادکاری قزاقستان روز 4 اکتبر خبر داد. لذت اکتایوا نائب وزیر تندرستی قزاقستان از والدین نوزاد عذرخواهی کرد. نسبت طبیبان از روی ماده کشتار پرونده کشاده شده است. به اطلاع تفتیشات طبیبان از روی خنک نظری نوزاد را طفل مرده تولد شده ثبت نام کرده اند. هرچند طفل هنوز زنده بود. در ولایت بودکند قرغزستان در نقبهای شهر قزلکی و سلوکتکی 6 آدم فوتید. در این باره کارمندان مقامات حالتهای فوق‌العاده قرغزستان خبر دادند. حادثه اول در نقب قزلکی روز 6 اکتبر روی داد و سبب مرگ 3 آدم شد. جزئیات دیگری حادثه خبر داده نمی شود. حادثه دیگر در نقب شهر سلوکتی روز 5 اکتبر روی داده است و سبب مرگ 3 کس شد. گفته می شود همه فوتیده ها اعضای یک آیله بوده اند. کمیته حالت های فوق العاده قرغزستان تا کنون حادثه را شرح نداده است. میان شهرهای قزلکی قرغزستان و فرغان ازبکستان افتوبوس‌های مسافربر به رو آدر آمدند. در این باره اداره نقلیات ولایت بودکند قرغزستان خبر داد. مسافران نخستین رواهای نو رایگان برده شدند و پس از این راهکرا برای یک نفر 65 هزار سوم برابر به $1 معین شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
11 سازمانی مدافع حقوق بشر از حکومت بیلاروس خواستند که روزنامه‌نگار مستقل و فعال سیاسی تاجیک فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان ها میگویند در حالت استرداد اودینایف را در تاجیکستان خطر شکنجه و بدرفتاری تهدید میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. فرهاد اودینایف روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کامنیلوگ واقع در سرحد لیتوا و بیلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان راهی ورشو بود. مقامات تاجیکستان قبلا در نامه یا درخواست خود به جانب بیلاروس فرهاد اودینایف را به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کرده بودند. آنها گفتند که پرونده ضد اودینایف ماه اکتبر سال 2018 کشاده شده است. ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد اودینایف چند سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده بود. اظهارات 11 سازمان حامی حقوق از جمله اوفی بین الملل، خونه آزادی، سازمان دیدگاه حقوق بشر، کمیته نروژی خیسینگی و ویاسنا در مورد فرهاد اودینایف روز 7 اکتبر نشر شد. با گفته استیف سویردلوف، پژوهشگر ارشد سازمان دیدبانی حقوق بشر برای آسیای میانه، بیلاروس عهده‌دار است که اودینایف را به هیچ جای از جمله تاجیکستان نفرستد، چون ممکن است با او در آنجا بدرفتاری یا شکنجه صورت بگیرد. ولنتین استفانوویچ، مسئول سازمان حامی حقوق بشر ویاسنا در بیلاروس روز 7 اکتبر در صحبت با رادیو گفت
ما از نام سازمان حامی حقوق با نام ویسنا با تقاضای دیگر سازمان های حامی حقوق همراه شده از مقامات بیلاروس طلب میکنیم اودینایف را استرداد نکنند، زیرا در تاجیکستان او شاید به خاطر فعالیت قانونی اپوزیسیونیش مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد.
законної опозиційної діяльності.
Фарҳод Одинаев 42 сол дошта зодаи ноҳияи Ҳисора соли 2013 ба ҳайси яке аз муассисони телевизиони Сафо дар Москав кор кардааст, ки аз моҳи август то ноябри он сол тавонист барномаҳо таҳия кунад. Фаъолони мухолифин мегӯянд, ки телевизиони мустақил он сол зери фишори мақомоти тоҷик баста шуд. Боздошти Фарҳод Одинаев дар Беларус дар ҳолест, ки ахиран Лаҳистон, як кишвари ҳамсояи Беларус, Мустафо Ҳаётов, як узви гурӯҳи 24-ро ихроҷ кард. Вай ахиран дар навори видеои хабар дод, ки дар душанбе қарор дорад. Ҳарчанд ин навори ӯ шаку гумонҳоро дар бораи пурра озод будани ӯ кам накардааст. Мақомоти Тоҷикистон аз соли 2015 номи даҳо узви ҳизбу созмонҳои мамнӯи сиёсиро ба феҳристи мавриди ҷустуҷӯ ворид карданд ва бар асоси он танҳо дар Беларус ҳадиақал ду шаҳрванди Тоҷикистон боздошт ва ба хатари истирдод рӯбарӯ шуданд. Бо талошҳои ҳомиёни ҳуқуқ дар чаҳор соли гузашта як фаъоли созмони мамнӯи гурӯҳи 24 Шабнам Худойдодова ва футболбози тими Хайри Ваҳдат Парвиз Турсунов баъди боздошти чанд моҳа дар Беларус раҳо шуданд.
Ахбору таҳлили Тоҷикистон ва ҷаҳон аз тариқи чанд расона: Радиои Озодӣ, Сомонаи Озодӣ, Видеои Озодӣ, Нигористони Озодӣ.
Бахши вижаи чанд расонаиро ангуш занед дар ozodi.tj ё ozodi.org.
پس از نشر بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه در مورد سفر رجب طیب اردوغان به واشنگتن برای گفتگو با دونالد ترامپ در مورد سوریه، کاخ سفید در بیانیه گفته است عملیات ارتش ترکیه در منطقه های شمالی سوریه نزدیک است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلان کرده بود آقای اردوغان برای ملاقات با دونالد ترامپ و گفتگو در مورد تشکیل منطقه امن در شمال سوریه، مناطقی که مکان حضور نیمه نظامیان کرد موردی حمایت آمریکاست، ماهی آینده راهی واشنگتن می شود. واشنگتن به این اظهارات واکنش نشان نداده بود. بیانیه کاخ سفید در مورد تماس تلفنی در ساعت‌های اخیر یکشنبه 6 اکتبر به وقت آمریکا منتشر شد. رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ روز یکشنبه 6 اکتبر تلفنی گفتگو کرده بودند. رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گذشته هشدار داده بود که کشور در شمال شرقی سوریه دست به عملیات نظامی خواهد زد. آمریکا در بیانیه گفته است ترکیه به زودی عملیاتی را که مدت هاست برنامه ریزی کرده است در شمال سوریه آغاز خواهد کرد. در این بیانیه آمده است نیروهای نظامی آمریکا از این عملیات حمایت نخواهند کرد و نقش نیز در آن نخواهند داشت و نیروهای آمریکا در حالی که با کار گروه دولت اسلامی در منطقه تحت نظارت آنها پایان دادند، دیگر در منطقه اطراف آن نخواهند بود. کاخ سفید عین حال تایید کرده است که ترکیه در صورت عملیات هم از زندانیان گروه دولت اسلامی را که طی دو سال گذشته اسیر شدند در اختیار خواهد گرفت. در بیانیه که دفتر ریاست جمهوری ترکیه پس از تماس تلفنی روز یکشنبه نشر کرد، گفته شده است که آقای اردوغان ناخشنودی خود را از موافق نبودن آمریکا در عمل با توافق‌های صورت گرفته در مورد ایجاد منطقه امن بیان کرده است. در اوایل ماه آگوست ترکیه و آمریکا اعلان کرده بودند که برای ایجاد یک مرکز عملیاتی مشترک در ترکیه به هدف هماهنگی در رابطه با منطقه امن در شمال سوریه با سازش رسیدند. ترکیه سازمان واحدهای دفاع مردمی در شمال سوریه را گروهی تروریستی می‌داند و خواستار قطع حمایت آمریکا از آنها شده است. آمریکا اما این گروه را که بخش اساسی نیروهای دموکراتی سوریه را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در جنگ با گروه دولت اسلامی داشت، گروهی تروریستی نمی‌داند و از آن حمایت کرده است. انقره خواستار تشکیل منطقه امن تا 30 کیلومتری داخل قلمرو سوریه است، اندازه‌ای که گفته شده بود آمریکا مخالف آن می‌باشد. ترکیه بر علاوه مسئله وابسته به حضور نظامیان کرد در نزدیکی مرزهایش همچنین میزبان 3,600,000 پناهنده سوریگی نیز هست و میخواهد تعداد 2,000,000 تن از آنها را در منطقه های امن داخل سوریه جابجا کند.
دلی من بر تو کباب است، تو خود میدانی بر سری من چی از آب است، تو خود میدانی این همه آب که از دیده ای من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی این همه آب که از دیده ای من میریزد، نگویی که چی آب است. وعده گفتم گفتی بس سوالش چی جواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی
یک سنجش خودمانی تاجیک استاندارد معین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی چندین ماده زیان‌آور کیمیایی وجود دارد و به خلاصه آنها میتواند کودکان را بیمار کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می‌نمایم. جانب چین تا به حال به این خلاصه مقامات تاجیک پاسخ نگفته است. ساکنان میپرسند که اگر چنین محصولات به صفت و ضرر‌آور است پس چگونه به بازارهای کشور راه یافته است. منوچهر کریموف کارمند آزمایشگاه تاجیک استاندارد گفته است شیرینی های ساخت چینی مخصوصا به سلامتی کودکانی تا 5 ساله